هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نهم بهمن 1400 خورشیدی، 29 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا نوشین سید حسینی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. تشکل‌های صنفی فرهنگیان میگویند صدها تن از معلمان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برخی از مدارس در 200 شهر، منطقه و ناحیه تحصن کردند. بر اساس گزارش‌ها معلمان معترض با تحصن در دفاتر مدارس از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است که این حرکت اعتراضی روز یک شنبه هم ادامه خواهد یافت و روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران برگزار خواهد شد. اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان و آزادی فرهنگیان زندانی از جمله مهمترین خواسته‌های معلمان هستند. اعتراض سراسری معلمان یکی از پردامنه‌ترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی است و در ماه‌های گذشته به دلیل عدم پاسخگویی دولت و مجلس بر شدت آن افزوده شده است. شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ روز جمعه مورد ضرب و شتم پزشکان و مأموران زندان قرار گرفتند. آنها در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین زندان به مطالبات زندانیان پس از مرگ بکتاش آبتین از چند روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. سعید تمجیدی، یکی از این زندانیان سیاسی، در فایل صوتی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است پزشک زندان او و سایر زندانیان سیاسی اعتصاب کننده را تحقیر کرده و آنها را مورد توهین و فحاشی قرار داده و سپس با چاقو به سوی آنها حمله ور شده است. به گفته آقای تمجیدی، شماری از افسر نگهبان‌های زندان نیز زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها محمد ترکمان، امیر حسین مرادی، حمید حاج جعفر کاشانی و محمد ابوالحسنی از دیگر زندانی سیاسی بودند که همراه با آقای تمجیدی در روز جمعه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، از تبعید موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در پیامی توییتری نوشت که روز شنبه آقای صمیمی را از زندان رجای شهر کرج خارج کرده و در حال انتقال به زندان سمنان هستند. مصطفی نیلی شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که موکلش در تماس با او گفته است که سه شنبه شب به زندان رجای شهر انتقال یافته است. کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران، از آذر ماه سال گذشته برای گذراندن محکومیت دو ساله اش به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده است. کانون نویسندگان ایران دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه او در پی جان باختن بکتاش آبتین، عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، اعلام کرده است. بیش از 780 تن از استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی خواستار لغو حکم اخراج رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدند. در این نامه سرگشاده از رئیس دانشگاه تهران خواسته شد با توجه به سوابق علمی و پژوهشی آقای امیدی در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، او را به دانشگاه بازگرداند. غلامرضا جمشیدی ها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گفته که حکم استخدام رضا امیدی از آذر 98 تمدید نشده و در جلسه 12 دی ماه هیئت جذب دانشگاه او رأی لازم را برای ادامه کار در دانشگاه کسب نکرده است. او با اعلام اینکه نمیتواند دلایل اخراج رضا امیدی را اعلام کند، افزوده که منابع اطلاعاتی و گزینشی گفتند که او مورد تایید نیست. در هفته‌های گذشته خبر اخراج چندین استاد دانشگاه با واکنش اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان روبرو شده است. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، در شبانه روز گذشته ابتلای نزدیک به 12,000 تن به ویروس کرونا ثبت شد. به گفته مقامات بهداشتی، سویه اومیکرون سویه غالب کرونا در ایران است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسن کرونا در جلوگیری از ابتلای افراد نقش موثری دارد. تاکنون 16 میلیون تن دوز سوم واکسن کرونا و 54 میلیون تن هر دو دوز واکسن را دریافت کردند.
ممنونم از نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تحسن گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در پی عدم توجه حاکمیت به مطالبات آنان.
این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره.
در این مجله میپردازیم به روابط کشور لبنان با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و به شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نگاهی خواهیم داشت.
دو تا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز اعتراضی چند روزه معلمان سراسر ایران روز شنبه 9 بهمن در ده ها شهر ایران به دلیل عدم رسیدگی مطالبات خود تحسن کردند و از رفتن به کلاس های درس سرباز زدند. اعتراض معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و به ویژه در چند ماه گذشته با جدیت دنبال شده. تحسن روز شنبه در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شد و قرار است فردا نیز تکرار شود. در گفتگو با نجات بهرامی نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه ابتدا از او درباره اهمیت اعتراضات دامنه‌دار معلمان پرسیدم.
به نظر من این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره. یعنی اگه شما ادامه یعنی شروع این اعتراضات رو که موج دومش از سال جاری شروع شد و هفته ها و ماه هاست که ادامه داره تعقیب کرده باشید، ما میبینیم که در کنار این که معلم ها اعتصاب میکنن و اعتراض میکنن، اقشار دیگه هم با نگرانی کاملا صحیح و به جایی که از روند سقوط به حال ارزش پول ملی و بدتر شدن وضعیت معیشتی خودشون دارن، این اقشار و این گروه ها هم میخوان از قافله عقب نیفتن و اینها هم بعد از اعتراضات معلم ها دیدیم که اعتصابات و اعتراضات خودشون رو شروع کردن. حتی به گروه ها و کارمندهای مثل دستگاه قضایی و زندانبان ها هم رسید. واقعیت اینه که اقتصاد ایران در یک چرخه باطلی افتاده که اگر هم حقوق ها اضافه بشه، اگر هم خواسته ها و مطالبات صنفی برآورده بشه، از اون طرف به خاطر رشد تورم این دستمزدهایی که اضافه شده بی اثر میشه، عملا خنسا میشه و باز هم موج جدید اعتراضات رو خواهیم داشت. اینه که به نظر من یک نشانه ای هستش از اوضاع بسیار وخیم اقتصادی که چشمنداز روشنی هم برای بهبودش در ماهای آینده یا در سالهای آینده هم دیده نمیشه.
با توجه به اینکه خب معلمان در رابطه هستند با خانواده دانش آموزان و دانش آموزان، چقدر فکر میکنید که ادامه روند تحسن و اعتراض معلم ها میتونه به یک اعتراض و اعتصاب همگانی در کشور منجر بشه؟
این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در واقع تفاوت اعتراضات معلمین با سایر اقشار و کارمندهای دولته. اولا معلم‌ها با حدود 15 میلیون خانواده و دانش آموز مرتبطن به صورت مستقیم. تحسن اینها به هر حال توی مدارس توسط خانواده‌ها حس میشه، باهاش همدردی میشه، همراهی میشه. دوما معلم‌ها به صورت ناخواسته یک شبکه عظیمی رو دارن. یعنی شما اگر به وجود حدود 107 هزار مدرسه در گوشه و کنار کشور از شهرهای بزرگ تا روستاها توجه کنید، می‌بینید که همه اینها یک کانونهایی هستش مثل دفاتر احزاب و نهادهای مدنی که حکومت تعطیل کرد، اینجا رو که دیگه تعطیل نمی‌کنه. یک نهادها و کانونهایی هستش که اعتصابها و اعتراضها رو شکل میده. اما اینکه چه تأثیری در بلند مدت روی شرایط سیاسی کشور داره. خب واقعیت اینه که حکومت هم به خاطر تداوم و استمرار این اعتراضات تا حدی تونسته موفق بشه که اینها رو به صورت کنترل شده پیش ببره، یعنی از تبدیلش به امواج و اعتراضات سیاسی جلوگیری کنه، چرا که از یک طرف وعده ها و وقت کشی ها رو شاهد هستیم. مثلا رتبه بندی و همسانسازی رو سال هاست که همچنان داره مطرح میکنه اما در عمل اجرا نمیکنه. از طرف دیگه تیغه سرکوب رو بالای سر معلم ها نگه داشته، حراست ها رو فعال کرده، احضارها و بازداشت ها رو داره. این دوتا عمل حکومت معمولا اعتراضات و اعتصابات سلفی رو در یک حالتی قرار داده که اولا خیلی گسترش پیدا نکنه و دوما به سمت اعتراضات سیاسی هم نره، یعنی پیشگیرانه عمل کرده. منتها نمیشه انکار کرد به هر حال خواسته هایی که سالها برآورده نمیشه موتور محرک یک اعتراضات سیاسی تندتر و مؤثرتری مثلا مثل دیماه 96 یا آبان 98 خواهد شد، خواهی نخواهی.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره تحسن امروز معلمان و دامنه‌دار شدن این اعتراضات و تحسن‌ها.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ که در پی مرگ بکتاش آبتین و در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند، روز جمعه مورد ضرب و شتم پزشکان بهداری و ماموران زندان قرار گرفتند. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
هنوز مهر بخشنامه سازمان زندانها برای رعایت آنچه حقوق زندانیان و بازداشت شدگان نامیده خشک نشده که صدایی از قلب زندان بیرون میآید. صدای یک زندانی، سعید تمجیدی. نحوه ضبط و کیفیت خط شفافیت صدای او را دزدیده است. سعید تمجیدی 29 ساله که به اتهام مشارکت در اعتراض‌های آبان 98 به گرانی بنزین با وضعیت نامشخص در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، بنابر این فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
رفتیم بالا، دکتر گفت آقای دکتر داشته با تلفن صحبت می‌کرده، جوانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوردی اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. من گفتم بابا فشارت میدم، بابا چی میگی؟ من یاد شوخی دارم چی تو چی میگی؟ یه دفعه یه واسه واسه کرد نفوری شروع کرد توش ناموس دادن و مادر تو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدا شدن کشون چاقو کشیدم یه سر مرادی با لگد دادن خوردم.
آنگونه که سعید تمجیدی گفته است، او به همراه امیرحسین مرادی، حمید جعفر کاشانی، محمد ترکمان و محمد ابوالحسنی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین زندانی سیاسی و رسیدگی نکردن سازمان زندانها به این موضوع در اعتصاب قضا به سر می بردند. دلیل حضورشان در بهداری هم ثبت آنچه این زندانی سیاسی علایم حیاتی عنوان می کند بود است.
من نگاه کردم تو سالن ما رو، خود همون افسر نگهبان هم حالا شروع کردم گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده. همین دیگه میگم اصلا ما دیگه میترسیم بدیم بهداری، هم نتوانی نداریم.
تابستان امسال هم گروهی هکری که خود را عدالت علی مینامید با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین تصاویری را در اختیار رادیو فردا گذاشت که این تصاویر از بدرفتاری و خشونت با زندانیان در پشت دیوارها میگفت، موضوعی که به شدت بحث برانگیز شد. پس از آن بود که محمد مهدی حاج محمدی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، عذرخواهی کرد و دیری نپایید که از کار برکنار شد. گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای نوشتند نمیتوان صرفاً با سخنرانی مسئولان ظاهر الصلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چند باره آن را جبران کرد. تنها زندان‌های پایتخت شاهد این دست اتفاقات نیستند. پاییز امسال از فرصت مرخصی استلاجی سپیده قلیان، کنشگر مدنی، استفاده کردم و با او که دوران محکومیت خود را در تبعید سپری می‌کند به گفتگو نشستم. بیشتر این فشارها رو روانی دیدید یا فشارهای جسمی هم همراهش بود؟
فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اثرات، اصلا الان من نوعی صدا هم مثلا میبرم بالا، میگم که چرا آب قطعه، به حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمیکنم، من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. الان میام به شما مثلا مسئول اندرزگاهی داد میزنم، میگم که آخه چرا مثلا این آب وصل نمیشه، همونجا گارد امنیتی رو میارم منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. همش
این کتک ها معمولا به چه صورتی؟ آیا از ابزار خاصی استفاده میکنن برای برخورد جسمی؟
مثلا یه موردش برای خود من، من تو تاریخ 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن، اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که بیاین ترتیب سفید قلیانو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 بخیه خورد. خیلی وضعیت بعدی بود که تمام مدت احساس می‌کردم که داره اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته.
حالا پس از جان باختن بکتاش آبتین، سازمان زندان‌ها در بخشنامه‌ای از به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی نوشته است. تقی رحمانی، زندانی سابق سیاسی مقیم پاریس که همسرش نرگس محمدی به تازگی با پرونده‌ای اتهامی به حبس بلند مدت محکوم شده، نگاهی به بخشنامه‌هایی از این دست دارد.
اینا واقعا میگن این سیستماتیک نیست. هر سیستمی نواقصی داره. ما با این آیین‌نامه‌ها نواقص رد می‌کنیم. کاش واقعا اینطوری بود. ولی بحث این ساختار اصلا همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره. بازجو شکنجه‌گر در حقیقت. یعنی چی؟ شما یه بازپرس پرونده دارید. یه بازجو پرونده دارید. در پرونده‌های امنیتی، سیاسی و مدنی. همین ساختار خودش شکنجه می‌آره. بس اینه. اینا با این مسئله یه نوع روتوش گری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجویی کردن برای زندانیان مدنی، سنفی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخورید، اتاق بازجویی اتاق جنگه به این مفهوم، تو بازجو میآید که تو رو شکست بدهد و تو با شکست بخورید، در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در اطلاعیه سرنوشت زندانیان سیاسی را در دستان امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی می‌داند و او را از نزدیکان رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای معرفی می‌کند. تا کنون زندانیان جرایم عادی و سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند.
محمد زرقومی نگاهی داشت به وضعیت زندان‌ها و رفتار حاکمیت با زندانیان سیاسی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، از تبعید موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت که روز شنبه آقای صمیمی را از زندان رجایی شهر کرج خارج کردند و در حال انتقالش به زندان سمنان هستند. کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران، از آذر سال 99 برای گذراندن محکومیت 2 خود به زندان اوین منتقل شد. آقای صمیمی دچار بیماری قلبی است. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، درباره انتقال مجدد کیوان صمیمی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ماجرای زندانیان سیاسی در ایران قصه آب چشم است. ما هر روز صبح از خواب بیدار می‌شویم، واقعا تن بدنمون می‌لرزد که چه اتفاقی ممکن است برای عزیزان در بند بیفتد. گویی اراده‌ای وجود دارد که بعضی را به سوی مرگ هدایت بکنند، مثل شهید آبتین. الان قهرمان ما، نماد ملی ما، سرمایه اجتماعی ایران، عموی ایران، کسی که نسبت حتی به بازجوهای خودش، حتی به شکنجهگران خودش با عشق نگاه میکنه، چون عاشق انسانه. عمو کیوان صمیمی زندانی دو رژیم بوده و در هر مرحله سرفراز بیرون اومده، در حالی که الان به عنوان کهنسال ترین زندانی سیاسی در ایران هست، اما مثل یک عنصر جوان و یک نیروی جوان از حقوق مردم دفاع میکند، از زندان فایل میفرستد، مقاله مینویسد، اعتراض میکند و هیچ فرقی برایش ندارد که چه در بیرون باشد چه در داخل، و همیشه میگوید که زندان هراسی نکنید. و اما مسئله بر میگردد به ساختار قضایی جمهوری اسلامی که اساساً جرم سیاسی را اینها قبول نمی کنند. تا کنون هیچ گونه جرم سیاسی را قبول نکردند، همیشه اقدام علیه امنیت ملی بخشی از اتهام بوده و همه محاکمات در دادگاه های چند دقیقه‌ای انقلاب بوده، بدون معمولا یا حضور وکیل، یا اگر وکیل هم بوده بدون اصلا توجه کردن به وکیل، توجه کردن به تخلفاتی که ضابطین امنیتی یا قضایی اصلا جمع‌آوری کردن. در این نوع سبک محاکمات آنچه که واقعا ظلم محض تلقی می شود و مورد ظلم واقع می شود، جدا از خود زندانی سیاسی، خانواده های زندانیان هستند که اونا هم به طرق اولا دچار مشکلات عدیده می شوند. عمو کیوان صمیمی، آقای مهندس کیوان صمیمی، در یک حرکت غیر قانونی تبعید به زندان کرج میشه و اونجا باز در یک حرکت غیر قانونی که امروز ما متوجه میشیم ایشون رو به زندان سمنان تبعید میکنن. آدمی که بیماری های جدی هم داره، حداقل خود پزشک قانونی این رو تایید کرده. ما نمیدانیم آیا یک کسی، یک نیروی مبارز و شرافتمند و شناخته شده مثل کیوان صمیمی، آیا میخواهند به قصد دالان مرگ هدایتش کنند، وگرنه از این آدمی که برای همه خیرخواهی و دلسوزی داره و جز به منافع زحمتکشان، کارگران، تهیدستان و حقوق حقه ملی جامعه و منافع ملی نه اندیشیده، چه خطری میتوند برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ چرا باید یک همچین برخوردی باش بشه؟
حمید آصفی روزنامه‌نگار نگاهی داشت به تبعید کیوان صمیمی به زندان سمنان.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در سخنانی اهداف سفرش را در نشست کشورهای خلیج فارس در کویت بازگو کرد. با توجه به تنش میان کشورهای عربی خلیج فارس و لبنان و شروطی که آنها از دولت لبنان خواستند، رویترز می نویسد که دولت لبنان در پاسخ به شروط کشورهای عربی خلیج فارس شرط مهار حزب الله را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در سخنانی اهداف سفرش را در نشست کشورهای خلیج فارس در کویت بازگو کرد. او گفته است من برای گفتگو به کویت می روم و نه برای تسلیم سلاح‌های حزب الله لبنان به آنها. کشورهای عربی خلیج فارس طی ماه‌های اخیر روابط پرحاشیه‌ای با لبنان داشتند. احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت در سفری به لبنان با هدف بهبود روابط کشورهای عربی خلیج فارس با آنان با مقامات مختلف لبنان دیدار و گفتگو کرد. او گفته است سفرش به لبنان با هماهنگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده و او طرحی را به منظور اعتمادسازی دوباره میان این کشورها و لبنان به وزیر خارجه این کشور تحویل داد. یکی از شروطی که کشورهای عربی خلیج فارس برای لبنان تعیین کرده، اعلام یک چارچوب زمانی برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه 1559 مصوب سال 2004 است که بر لزوم خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی غیر دولتی در لبنان تاکید می‌کند. طبق این شرط دولت لبنان باید گروه حزب الله را که وابسته به ایران است مهار کند. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در این باره به رادیو فردا گفت:
حزب الله لبنان تنها گروهی است که بعد از پایان جنگ داخلی در لبنان حاضر نشده سلاحاش رو تحویل بده، بلکه برعکس بر تعداد سلاحاش افزوده و ایران همونطور که خودش اعلام کرده بیشتر از چندین ده هزار راکت برای حزب الله فرستاده و این مسئله در حقیقت به بحران بسیار بزرگی در کشور لبنان تبدیل شده. حزب الله الان دست به کارهایی در لبنان میزنه که حتی ارتش لبنان هم قادر به اون نیست و خیلی ها به درستی در لبنان و خارج از لبنان میگن چنانچه حزب الله خلع سلاح نشه و چنانچه توافق بین المللی و قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل به اجرا در نیاد در لبنان که همه گروه‌های سیاسی رو موظف کرد که سلاح‌هاشون رو تحویل بدن، این بحران به صورت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و لبنان از این مضیقه‌ای که درش دچار شده به این سادگی نجات پیدا نمی‌کنه و این حرف‌های آقای بوحبیب نشانی این است که اصولاً کل سیاست لبنان در برابر حزب الله تسلیم شده و راهی نداره و فکر میکنم که بحرانی هم که بین لبنان و کشورهای عربی وجود داره ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مجموعه گروه‌های غیر حزب الله در لبنان تصمیم اساسی بگیرند.
از آن سو عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان به شبکه خبری الجزیره گفت: من به کویت نمی‌روم تا سلاح‌های حزب الله را تسلیم کنم. من قصد ندارم که به موجودیت حزب الله پایان بدهم و چنین مسئله‌ای اصلاً در لبنان مطرح نیست. ما برای گفتگو به آنجا می‌رویم. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در این باره به رادیو فردا گفت:
اظهارات آقای بوحبیب قبل از مسافرتش به کویت نشانگر این است که مسافرت ایشون از همین حالا معلومه که نتیجه چندان خوبی نخواهد داشت، چون آقای بوحبیب در پاسخ به دیدار وزیر خارجه کویت از لبنان به کویت میره و بایستی جواب دولت لبنان برای کشورهای خلیج فارس رو با خودش به همراه داشته باشه، ولی از این حرفهای آقای بوحبیب چنین برآورده میشه که دولت لبنان قدرت روبرویی یا قدرت درگیری با حزب الله لبنان رو نداره و قادر نیست خواسته های دولت های خلیج فارس رو برآورده کنه. بنابراین من فکر میکنم که بحران دولت های خلیج فارس با دولت لبنان ادامه پیدا خواهد کرد، چون یکی از شرط‌های اساسی که کشورهای خلیج فارس گذاشتن این است که حزب الله لبنان به این صورتی که در صحنه سیاسی لبنان حضور داره باید حضورش به پایان برسه و این کاری است که آقای بوحبیب قبل از مسافرتش به کویت اعلام کرده که ما از برآوردن این خواست معذور هستیم و ناتوانیم.
در این باره رویترز می‌نویسد: دولت لبنان در پاسخ به شرط کشورهای خلیج فارس موضوع شرط مهار حزب الله که وابسته به ایران است را نادیده می‌گیرد و صرفاً نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل که در رابطه صلح عمومی و ثبات ملی است ابراز احترام می‌کند. با این حال بوحبیب در مصاحبه خود با الجزیره در رابطه با مهار حزب الله عنوان کرده که اجرای قطعنامه 1559 زمان می‌برد.
نسرین افشار نگاهی داشت به سفر وزیر خارجه لبنان به کشور کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونست رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما رئیس صنف بازی و سرگرمی مشهد روز شنبه از تعطیلی و پلمپ کافه‌های بازی این شهر در صورت برگزاری بازی‌های مختلط خبر داد. میگفته ای از کلیه کافه بازی های مشهد تعهد گرفته شده که به صورت شیفتی به مراجعان خانم آقا خدمات بدن. این در حالی است که به گفته این مقام صنفی بیشتر بازی ها در این کافه ها به صورت خانوادگی برگزار میشه. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه زرب و شتم چند تن از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، گزارشی درباره ادامه برخوردها با جامعه مسیحی در ایران، نگرانی عفو بین الملل از سلامتی کمال شریفی، انتقال کیوان صمیمی به زندان سمنان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ روز جمعه مورد ضرب و شتم پزشکان و ماموران زندان قرار گرفتند. آنها چند روز پیش در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان به مطالبات زندانیان از جمله در مورد جانباختن بکتاش آبتین اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. سعید تمجیدی، یکی از این زندانیان سیاسی، در فایلی صوتی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت وقتی او و سایر زندانیان اعتصابی برای بررسی علائم حیاتی خود به بهداری زندان مراجعه کردند، پزشک شروع به تحقیر، توهین و فحاشی به آنها و خانواده هایشان کرد. به گفته او در پی این اقدام بیش از 20 افسر نگهبان نیز به کمک عوامل بهداری آمدند و زندانیان را مصدوم کردند. محمد ترکمان، امیر حسین مرادی، حمید حاج جعفر کاشانی و محمد ابوالحسنی از دیگر زندانیان سیاسی بودند که همراه با آقای تمجیدی در روز جمعه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سخنان حمید حاج جعفر کاشانی را میشنویم که فایل صوتی او در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
ما هر اذیت و آزاری و هر لطمه‌ای و خسران تازه‌ای را به جان خریده‌ایم تا دیگر هیچ زندانی در زندان‌های ایران
این تماس از زندان تهران می باشد.
چه تمیز. ممکن است خیلی ها بپرسند یعنی چه؟ این نامی از مرگ است که برای اولین بار دادستان این رژیم جعفری دولت آبادی در مورد زندانیان سیاسی به کار برد و گفت قرار نیست همه‌تان را با طناب و گلوله بکشیم. عدم دسترسی شما به امکانات بهداشتی و درمانی روشی تمیزتر برای کشتن شما است. اکنون سال هاست در زندان های رژیم در مورد زندانیان سیاسی این روش اجرا می شود. حاکمان نامشروع ایران از ابتدای حکومت خود اجازه ورود سازمان عفو بین الملل که وظیفه‌اش بازرسی بر نحوه عملکرد دولت ها بر زندان ها است را بسته اند تا بتوانند به راحتی و با دست باز مخالفان خود را سلاخی و به گور سرد بسپارند. اکنون خواسته ماست که فعالان حقوق بشری و مدنی
این تماس از زندان تهران می باشد
برده شدیم و گزارشگر حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان با جدیت به این موضوع ورود کرده و نمایندگان سازمان عفو بین الملل بتوانند با زندانیان سیاسی زندانهای ایران از نزدیک ملاقات کنند. جان ما در خطر جدی مرگ قرار دارد.
گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از مجازات مسیحیان به دلیل ایمان و ادامه نقض گسترده حقوق آنها با وجود انکار مقام‌های جمهوری اسلامی است. نویسندگان گزارش نوشتند که تصمیم‌های متفاوت درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهام‌های یکسان نشان دهنده ناهماهنگی‌هایی است که گریبانگیر نظام قضایی شده و نه تنها پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلف است. صدور وثیقه های سنگین که مبلغ برخی از آنها به 220 هزار دلار می رسد، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهام های بی اساس علیه آنان، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن آنها به فرار از ایران برای در امان ماندن از حبس های طولانی مدت از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی گزارش شده است. در این گزارش که توسط چند سازمان بین‌المللی حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده، آمده است که مسیحیان در شرایطی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضاییه در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه سال گذشته میلادی مدعی شده بود که هیچ کس به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی گیرد. منصور برجی، سخنگوی آرتیکل 18.
تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه.
درباره شمار مسیحیان در ایران آمارهای متعددی وجود دارد. مرکز آمار ایران میگوید 117 هزار مسیحی در ایران زندگی می‌کنند، اما بر اساس آمار پایگاه داده‌های مسیحیان جهان شمار مسیحیان 547 هزار تن است. سازمان عفو بین‌الملل درباره سلامتی کمال شریفی، زندانی کرد 49 ساله و بیمار که از سال 87 در حبس به سر می‌برد، هشدار داد. عفو بین‌الملل نوشت که به دلیل محروم شدن عامدانه و طولانی مدت آقای شریفی از خدمات درمانی تخصصی، صدماتی جبران ناپذیر به سلامتیش وارد شده و خطر مرگ او را تهدید می‌کند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
سازمان عفو بین‌الملل به شدت نگران وضعیت آقای کمال شریفی، زندانی شکنجه شده کردی که از سال 1387 در زندان میناب در حبس ناعادلانه به سر می‌بره و به خاطر محرومیت عامدانه و طولانی مدت از دسترسی به خدمات تخصصی درمانی برای بیماری قلبیش و سایر بیماری‌هایی که با اون دست به گریبانه، دچار صدمات جبران ناپذیر شده از نظر سلامتیش و جان او هم در حال حاضر در خطره. آقای کمال شریفی سال گذشته در زندان میناب دچار سکته قلبی شدند و نهایتاً با تأخیر تحت عمل جراحی قرار گرفتند، ولی فقط 4 روز پس از عمل جراحی در اقدامی بی‌رحمانه و برخلاف توصیه‌های اکید پزشکی، مقامات دادستانی و مقامات زندان ایشون رو به زندان برگردوندن و از اون زمان هیچ مراقبت درمانی تخصصی دریافت نکردند. ما به شدت نگران هستیم که مقامات زندان ایشون رو در معرض یک خطر حمله قلبی مجدد قرار دادن. به گفته جراحشون کمال شریفی باید به طور مرتب هر ماه معاینه بشه و این اقدام صورت نگرفته. به علاوه مقامات زندان با ممانعت از دسترسی به داروهای مورد نیاز برای جلوگیری از خطر حمله قلبی مجدد و همینطور قرار دادن آقای شریفی در یک اتاق پر ازدحام و پر استرس در کنار زندانیان محکوم به جرم خشن و همینطور محروم کردن او از رژیم غذایی سالم، او رو در معرض خطر حمله مجدد قلبی قرار دادن و به این ترتیب جان او رو دارن تهدید میکنند.
او همچنین اشاره میکند
علاوه بر بیماری قلبی، آقای شریفی در حال حاضر از عوارض بلند مدت یک سکته مغزی در زندان در سال 1390، مشکلات گوارشی، درد مفاصل ناشی از شکنجه در دوران تحقیقات، تحلیل رفتن لثه ها و از دست دادن دندون هاش هم رنج میبره و برای هیچ کدوم از این بیماری ها مراقبت درمانی مناسب خارج از زندان دریافت نکرده.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقام‌های قضایی کمال شریفی را محکوم کرده‌اند که در حین گذراندن دوره حبس از مرخصی، ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم بماند، این رفتار را مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی دانست. رها بحرینی.
مقامات قضایی در ایران آقای کمال شریفی رو در طی 14 سال گذشته از ملاقات با خانواده‌اش هم محروم کردن و به این ترتیب هم مرتکب شکنجه روانی و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی علیه او شدن. دلیل این محرومیت حکمیه که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز در آذر ماه 1387 صادر شده. بنابراین در طی 14 سال گذشته ایشون فقط یک بار اجازه پیدا کردن که با خانواده باشون ملاقات بکنن، اون هم پس از یک اعتصاب غذای طولانی. این ملاقات در حضور ماموران صورت گرفت و این ماموران حتی اجازه ندادن که آقای کمال شریفی با مادرشون به زبان کردی که زبان مادری این خانواده هست صحبت بکنند.
بر اساس این گزارش، کمال شریفی در آذر سال 87 پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که فقط حدود 5 دقیقه طول کشید و بر اساس اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه با اتهام محاربه به 30 سال زندان محکوم شد. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی از تبعید موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت که روز شنبه آقای صمیمی را از زندان رجایی شهر کرج خارج کردند و در حال انتقالش به زندان سمنان هستند. مصطفی نیلی شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که موکلش با او تماس گرفته و گفته که سه شنبه شب به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته است. کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران، از آذر سال 99 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است، بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد. همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی، از وضعیت جسمی نامساعد همسرش پس از انجام یک عملی جراحی خبر داد.
احمدرضا به خاطر اینکه چسبندگی روده داشت و شکم حاد در بیمارستان بقیت الله بستریش کرده بودند برای عمل و عملش کردند. بعد از اینکه جراحی روده رو انجام دادن، مستقیما بعد از یک روز جراحی احمدرضا رو به زندان برگردوندن و اجازه اینکه از مرخصی در واقع بعد از عمل جراحی برخوردار بشه نتونست استفاده بکنه و متاسفانه در زندان به سر میبره و همه این اطلاعات رو ما از خانوادش گرفتیم. الان در حال حاضر میدونم که شرایط جسمی خوبی نداره با توجه به عملی که انجام داده.
احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. او که با حکم اعدام نیز روبرو بوده و اتهامات علیه خود را رد کرده است، از سال گذشته اجازه تماس تلفنی ندارد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم جدید حبس به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در روز 25 دی را نشان دهنده تعهد مقام‌های جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی حقوق بشری دانست و همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم محمدی شد. بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نرگس محمدی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، 2 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، 2 سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مخابراتی و نیز ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شد. این فعال حقوق بشر از جمله به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. خانم محمدی در روز 25 آبان در جریان مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. او پس از 64 روز حبس در سلول‌های انفرادی بند 209 در اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او روز 4 بهمن در نامه‌ای از زندان قرچک اعلام کرد که به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده است و روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در توییتی خبر داد که دادگاه درباره اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که علیه او مطرح شده بود، رأی به جریمه نقدی و 6 ماه حبس تعلیقی داده است. او جزئیات بیشتری درباره حکمش نداد، ولی افزود که حکم حبس او به مدت 1 سال تعلیق شده است. آقای صالحی 21 شهریور امسال در پی هجوم ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت و چند روز بعد با قرار کفالت آزاد شد. او در 2 اثر خود به نام‌های زندگی نرمال و سوراخ موش بخر به سیاست‌های جمهوری اسلامی و برخی حامیانش اعتراض کرده است. ویدیوهای رپ او با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو شده است. آتنا دائمی، فعال مدنی که با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری از سال 95 در زندان بود، از زندان لاکان رشت آزاد شد. او در اسفند سال گذشته از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شده بود. خانم دائمی که در حوزه‌هایی چون مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و محکوم کردن اعدام‌های دست جمعی دهه 60 فعالیت داشت، نخستین بار در مهر سال 93 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و 16 ماه زندانی بود. آتنا دایمی همچنین در تیر ماه سال 99 در پرونده دیگر که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه او گشوده شد، به اتهام تبلیغ علیه این نظام به یک سال حبس و به اتهام اخلال در نظم زندان به یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. تاکنون گزارشی درباره وضعیت نهایی این پرونده منتشر نشده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.